القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سأز سمسلك إلى كيفية إثبات مانعية الوقف از بيع و نقل و انتقال عین موقوفه بیان شد. حالا عرض کردیم که مرحوم شیخ و دیگران استدلال کردن بر عدم جواز بیع وقف به ادله دیگری هم غیر از ادله نفوذ وقف و مسلک سوم که گفتیم همین ادله هم دال بر عدم جواز بیع را دارد. حالا این ادله دیگر چیه؟ شون استدلال کردن. اولین دلیلی که آوردن اجماع، میفرمایند بالاجماع لا یجوز بیع الوقف اجماعا منقولا و محصلا. اجماع در این قبیل مسائل کلیتا گفته شده است که اجماع در این قبیل مسائل احراز تعبدیت آن مشکله و وجود روایات، وجود استدلالات، این که ما بتونیم یک اجماع کاشف از قول معصوم پیدا کنیم کار مشکلی، احتمال مدرکیت درش هست، در محصلش منقولش هم که به درد می‌خوره. پس بنابراین به اجماع نمیشه توسل کرد، ولی اسقاط اجماع به معنای مستلزم اسقاط دلیل لبی نیست. بعضی جاها اجماع به عنوانه نمیشه تمسک کرد، ولی یه دلیل لبی دیگری که ممکن است بهتر از اجماع باشه در اونجا از خود این اجماع میشه کشفش کرد، که اینجا از اون قبیل جاهاست. چون در اینجا عدم جواز بیع وقت تنها مسئله کلمات مجمعین و فتاوای علما نیست، بلکه یکی از مسلمات فقه هست. شاید انسان وقتی مراجعه میکنه به کلمات فقه ها، بلکه به ذهن متشرعه هم میبینه این یه مسئله مسلمیست که وقت را نمیشه فروخت، و اینکه الوقت حسب ما اوقفه ها اصحابه ها، این یه امر مرکوز ثابتیست هم در میان فقه ها و در السنه فقه ها مشخصه این مسلمیت، و هم در کلمات، هم در ارتکاز متشرعه، و اینکه وقت اصل در وقت ممنوعیت از تصرف بیعی و ناقله، مگر اون مسوقات که موارد نادری است و خیلی فوق العاده است، استثنایی است. پس اینجوری نمیشه ما هر جا اجماع رو بگفتیم چون روایت هست مدرکی است پس دیگه دستمون از دلیل لبی کوتاه شد. نه، بعضی جاها ما یه امر بالاتر از اجماعی داریم که همون مسلمیت فقهی، ضرورت فقهی است، یا سیره متشرعه و ارتکاز مسلم متشرعه است، که این ارتکاز نمیشه بی منشأ شرعی تولید شده باشه و تکوین شده باشه، قطعا مستند به وجود حکم شرعی است، و این از اون جهاست. عدم جواز بیع وقت مگر در اون مسابقات نادره، اینکه اصل در وقت ممنوعیت از نقل و انتقاله، این از این جاییست که واقعا از مسلمات فقه، بلکه از مسلمات متشرعه است، یعنی سیره متشرعی بر این هست. ولی زمین میدونیم تعبیر کنیم از این دلیل لبی جای اجماع به سیره متشرعه یا سیره عقلا اقلن علی الاقل، چون عقلا هم عرض کردیم بناشون در وقت بر موقوفیت و ممنوعیت از تصرفه. فقط سیره عقلا نیاز به عدم امضا داره، به خلاف سیره متشرعی که خودش کاشف از نظر معصومه، نظر شارعه، نیاز به امضا داره، که این امضا هم از عدم رد، عدم ثبوت رد کشف میکنیم، عدم رد را از عدم رد کشف میکنیم، امضا را قهرن باز ثابت میشه مفاد این سیره متشرعی اندش ثابت است اندش شارع هم. پس بنابراین ما میتونیم جای اجماعی را که مرحوم شیخ تمسک کردن بهش، جای این رو برداریم از اجماع اصطلاحی بگیم ایشون مقصودش اجماع اصطلاحی شاید نبوده، یا ما اینجوری قصد کنیم، جای اجماع اصطلاحی بیاییم سیره متشرعی و سیره عقلا و مسلمیت فقهی و تسالم و این را قرار بدیم، که میشه دلیل لبی تام بگیم. بنابراین دلیل اول مرحوم شیخ هم با این بیان و با این تقریر و برگشت دادنش به سیره متشرعه و سیره عقلا یا به مسلمیت فقهی و تسالم ذهنی و عملی فقها و متشرعه و متدینین میشه یک دلیل لبی قطعی یوجب القطع، اینکه این حکم حکم شرعی است و شکی هم درش نیست. کیا؟ بله زیاد، اینقدر وقت دارن، اینقدر تشکیلات دارن. خیلی خوب، یکی شد بهتر. البته این در ذهن متشرعی هم هست، چون متشرعی متشرعه به ما هم متشرعه متحرجن از تصرف در وقت، از خرید. هر کسی میفهمه این رو موقوفه بهش فروخته شد، برمیگردن به صاحبش میگه وقت رو نمیشه فروخ. حالت تحرج شرعی هم هست، روشن در نزد متشرعه که این کشف بکنه از این که تنها مسئله عقلایی هم نیست، بیش از اون سیره عقلاست. یعنی خود متشرعه هم بنای بر این دارن که وقت رو نخرن نفروشن. کسی که وقت رو بفروشه بخره، این رو یکی از چیزهای مستنکر شدید قرار میدن. بنابراین اصل دلیل لبی قابل قبوله از مرحوم شیخ، نه به تعبیر اجماع، به این تعبیر. ولی خب این دلیل دلیل لبی است، مانند همه ادله لبیه اطلاق دیگه نداره. در جایی که شک بکنیم در صحت به یا عدم صحت به، جایی که مورد بحث باشه بین فقها هم، مورد ابتلاء کثیری نباشه که مشخص باشه لا یجوز فیه البیع، داخل در قدر متيقن اون سیره متشرعی یا عقلایی یا تسالم نباشه، مثلا در بعض مصوقات که شک کنیم که این مصوق برای بیع هست یا نیست، و در اون مسئله دو قول باشه، بعضی گفتن یجوز بعضی گفتن لا یجوز، به این دلیل نمیشه اثبات کرد وقت در اونجا عدم جواز بیع را، چون دلیل لبی یا چه اجماع باشه، چه سیره متشرعه باشه، چه تسالم فقهی باشه، چه سیره عقلا باشه، به دلیل لبی در موارد شک و اختلاف فقهی دیگه نمیشه تمسک کرد، چون دلیل لبی دلیل قطعی است، موردش مقدارش مقدار متيقن ازشه، اون مقداری که یقینا داخل در او که قطع بشه هست. فرض اینه که در اینجا شک هست، پس جایی که شک بشه و در اختلاف باشه و احتمال داده بشه که یجوز البیع، دیگه نمیشه به این دلیل لبی اثبات کرد عدم جواز را. این یک قصوری است در کل ادله لبیه که قهران انجام هست. پس این دلیل فقط به درد اون مواردی میخوره که هیچ کدوم از مصوقات نباشه و احتمال وجود مصوقی نباشه، اونجا میشه گفت این داخل در اون قدر متيقنه، سیره عقلا، سیره متشرعه، تسالم یا اجماع اگر اجماع تعبدی رو در اینجا قبول کنیم، و اما بیش از این مقدار دیگه نمیتونیم به این دلیل ثابت کنیم عدم جواز بیع را. این استدلال به دلیل لبی بر عدم جواز بیع بخ. دلیل دومی رو که مرحوم شیخ اقامه فرمودن استدلال به دلیل لفظی است، روایاته. از روایات ایشون استفاده کردن هم عدم جواز بیع وقف را. روایات متعدده ای را ایشون استدلال کردن که بایستی این روایات را انسان متعرض بشه ببینیم دلالت داره یا نداره. اولین روایت مکاتبه صفاره و این مکاتبه سندش هم صحیحه، سند صدوق به این مکاتبه تمامه. انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه علیه السلام فوقع علیه السلام الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله. این روایت مرحوم شیخ هم نقل کرده به این ترتیب، مرحوم کلینی هم نقل کرده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی قال کتب بعض اصحابنا، که شاید همون صفار باشه، الى ابی محمد، فعلا اینجا اینا ارسال توش هست کتب بعض اصحابنا، مگر اینکه بگیم محمد ابن یحیی خودش دیده اون کتابت را قطعی شده براش، الى ابی محمد فی الوقوف و ما روی فی عبارت این همون روایت فی الوقوف و ما روی فیها فوقع علیه السلام الوقوف على حسب ما یقفها. اونجا یوقفها بود، اونجا یقفهاست. حسب ما یقفها اهلها ان شاء الله، که یقف با اون وقف ثلاثی دیگه، ثلاثی مجرد با وقفه جوره، وقفه و یقفه یعنی ایستاد پای او. علا حسب ما یقفها اهلها، اونجایی که اهلش ایستادن و اونجا یوقفها اهلهاست، وقف کرده اونجا یقفها اهلها، که این یقفها با اون مفهومی که در وقف گفتیم بیشتر جوره. ولی بعید نیست از نظر ادبی اون چی که مناسب تر باشه همون یوقفهاست، چون یقفها اهلها این یه معنای کنایی بایستی بشه قهران یقفها اهلها. وقفه او اوقفه، گرچه وقفه هم استفاده میشه، ولی یقفها یقف اهلها به معنا وقف کرد نیست، معنای استادن اهله. وقفه به معنای چیز استفاده میشه، اما یقفه معنی نیست به معنای چیزش استعمال شده باشه. یقفه یعنی اوقفه، وقفه میاد به معنای اوقفه، اما یقفه هم میاد. اجمالا حالا این دو تا روایت هر دو، البته دومی مرسله، کتب بعض اصحابنا، مگر به عنایاتی بگیم اینه درستش کنیم. سند اول سند تامیست، دلالتش هم دلالت تعبیرش هم تعبیر یوقفه هاست که بیشتر با اوقفه میخوره. اون وقت استدلال شده به این روایت بر این که وقف لا یجوز بیعه، چون الوقوف تکونو على حسب ما یوقفها اهلها، همون جوری که اهل این وقف را وقف کردن میبایست این ثابت بمونه، باقی بمونه، موقوف بمونه، متحرک نشه. یقفها بهتر به درد این تیکه میخوره، که این همجوری که خود وقف همجوری که ایستاده همجوری باز بیسته، پس نمیتونه منتقلش بکنید از ملکی به ملکی، چون معناش اینه که لم یقف بل تحرک و مشا من ملکن الى ملکن آخر. این استدلال مورد اشکال قرار گرفته به این که این روایت دال بر عدم جواز بیع وقف نیست، بلکه دال بر این است که دال بر نفوذ وقفه، این که وقف آن به همون شکلی که واقف وقف کرده و انشاء کرده او نافذه و نمیشه تعدی کنه کسی از آن چرا که واقف وقف کرده. اگه وقف بر شخصی کرده به اون شخص تعدی نمیشه، به غیره بر عنوانی کرده از اون عنوان به جای دیگه نمیشه تعدی کرد. مقدارش وقف کرده، ثمرش رو جوری وقف کرده، بر بطون و ذریه وقف کرده، بر مسجد وقف کرده، حسب ما وقفها یوقفها یا یقفها اهلها. دال بر نفوذ وقف، امضاء وقف شارع، وقف وقوف واقفین را امضا کرده. اما اینکه حالا یجوز البیع یا لا یجوز البیع، از این روایت جواز بیع در نمیاد. اگر هر آینه بیع وقت جایز باشه خوبیه، و واقف هم مثلا راضی باشه به بیع وقت، منافات با وقت داشته باشه خوبیه، جوزه داشته باشه لا جوزه. پس این روایت بیز وجهی دلالت نداره بر این که وقت لا جوزه بیع، دلالت داره بر امضاء وقت بر حسب نظر واقف، و امضاء وقت بر حسب نظر واقف مستلزم عدم جواز بیع نیست. اگر وقت جوری باشه که یجوز و بیعو حسب ما یقفها اصحابها یوقفها اصحابها یا اهلها، جایز میشه بیعش، پس این روایت دال بر عدم جواز بیع نیست. این اشکالی که بر این روایت شده، بر استدلال بر این روایت بر عدم جواز بیع، این اشکال را میشه کسی اینجوری حل کنه، به این که جهت سؤالی که در نزد سائل بوده در این روایت چی بوده؟ آیا واقعا سائل شک در نفوذ وقف داشته؟ میخواسته از امام بپرسه آیا وقف نافذه یا نافذ نیست که امام میگه الوقوف و علا حسب ما یوقف و اهلها؟ اینجوری بوده که بگیم پس این روایت ناظر به امضاء وقف و صحت وقف و نفوذ وقف را ثابت میکنه، یا نه راوی احتمال نیست در بارش در این روایت که مقصود ازش مقصود از سؤالش که رفته مکاتبه کرده با امام، نوشته برای امام، محتمل نیست که نه این آقای سائل اونم مثل سفاری که از بزرگان و از روات و از علمای روات هست، این آقا شک در اصل صحت وقف داشته که کلن وقف صحیحه یا نه، نافذه یا نه، این شاید خلاف شأن و جلالت مثل سفار باشه. هر متفقه عادی هم میدونه که بالاخره وقف صحیحه در قانون اسلام، بلکه در همه قوانین فی الجمله بحثه شک در صحت اصل وقف و اینانه یکی از معاملات و یکی از انشاءات معاملات به معنی العام نیست. پس اینکه ایشون سوال کرده کتب الی ابی محمد الحسن بن علی علیه السلام فی الوقوف و ما روی فیه عن آبائه، خصوصا و ما روی فیه عن آبائه، خب این روی فیه عن آبائه چیه؟ یه چیزی مثل روایت شده که ایشون از او داره سوال میکنه. ما روی فیه عن آبائه درباره وقت یه خصوصیتی نقل شده از آبائه این امام بزرگوار درباره وقت، این اون داره میپرسه. اینجا هم به قرینه ما روی فیه عن آبائه اگر اشاره به سایر روایات باشه که میان که از ائمه قبلی صادر شده، امام صادق و امام کاظم و ائمه دیگه، هم به مناسبت این که فی نفسه محتمل نیست، شخصی مانند صفار شک در اصل صحت وقف و نفوذ وقف بکنه، از این استفاده میشه که این در یک حکم دیگری شک داشته. این سؤال و مکاتبه به جهت یکی از احکام متفرعه بر وقف، نه اصل نفوذ وقف. آنچه وقت در این زمینه به ذهن میاد و استظهار میشه از روایات واقع اینه که حکمی که مخواد بیاد که این بتونه جواب اون حکم باشه تصرف در وقت، که آیا میشه این وقتی را که لا اشکال فی اصل نفوذه ولی حالا واقفش پیدا نیست یا مثلا معلوم نیست کیه یا شیء از این قبیل، حالا میشه اینه خرید فروخت تصرف کرد به ایداد به او داد؟ امام در مقام جواب فرموده الوقوف تکون على حسب ما یوقف و اهدا ان شاء الله. اینجا این جواب جوره وقت که جهت سؤال سائل در حقیقت تصرف در وقت باشه به بیع و شراء و امثال اینها، که این هم در روایات دیگر آمده که روی عن آبائه و هم با اون روی ما روی فیه عن آبائه عن آبائه علیه السلام و روی عن آبائه هم با او جوره و هم با اینکه سوال از این جهت باشه جوره، ولو به این جهتی که واقفش مرده، چنانچه در موقوفات متروکات اینجوریه واقف مرده مشخص نیست حالا کی واقف بوده، فقط اجمالا میدونن که این وقفه، کی واقفش برای چی بوده، آیا میشه اینجا تصرف کرد؟ اما میگه الوقوف على حسب ما یوقف، یعنی میشه تصرف کرد مگر همونجوری که واقف وقف کرد. اگر این شد وقت این روایت دلالت پیدا میکنه بر منافات وقف با نقل و انتقال و تصرفات ناقله که تو نمیتونی اینو بخری لا یجوز، و اینکه این همون نکته ای میشه که اونجا ذکر کردیم که در لابلای این روایات دلالاتی هست بر اینکه خود وقف منافات با تصرفات ناقله داره، خرید و فروش و امثال این و نقل و انتقال داره، و اینکه از وقفیت خارج نمیشه به که شخصی در بیا دلالت میکنه وقت بر اینکه الوقوف و حلا حسب ما قال، چون وقف شده دیگه این قابل نقل و انتقال نیست و این تصرفاتی که شماها میخواهید بکنید یا میکنن خارجن در این موقفات، این تصرفات نافذ نیست و صحیح نیست. میشه به این ترتیب دلالتی در این روایت بر عدم جواز نقل و انتقال در وقت به نتیجه عدم جواز به استفاده کرد به این بیان. پس این روایت دلالتش بر عدم جواز تام میشه، ولی یک دلالتی که ظاهر در همون نکته ایست که عرض کردیم، اون این که لایجوز چون وقف واقف اقتضای این داره، چون بیع خلاف ما اوقفه و اهل هاست، چون نقل و انتقال و تصرف خلاف ما اوقفه و اهل هاست، یعنی داله بر این که این روایت داله بر این میشه که وقف منافات با این تصرفات داره و نفوذ وقت مستلزم عدم صحت این تصرفات مطلقا، حتی در جایی که واقفا مجهول باشه، مرده باشه، یا مثلا متولیش مجهول باشه، وقف از وقفیت نمیافته. این حاصل بیان در استدلال به این روایت. روایت دومی که استدلال شده بهش، مرحوم شیخ استدلال کردن، روایت ابی علی ابن راشده، قال سألت ابا الحسن علیه السلام قلت جعلت فداک اشتریت ارضا الى جنب ضیعتی. این روایت اولا در صفحه 295، روایت دو تا روایت سابق خونده شد، صفحه 295 جلد 13 از وسائل. این روایت سوم در صفحه 303 همون جلد از وسائل. روایت ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن علیه السلام سألت ابا الحسن علیه السلام قلت جعلت فداك اشتریت ارضا الى جنب ضیعتی، یک زمینی را خریدم در کنار ضیعه، یعنی اون باغ خودم یا زمین خودم، الى جنب ضیعتی به الفی درهم، فلما وفرت المال خبرتو، وقتی که به 2000 درهم در کنار باقی داشته، دهی داشته در کنار اون باقش یا دهش، یک زمینی را خریده بوده به 2000 درهم، فلما وفرت المال، وقتی مال پول ثمن این رو که 2000 درهم بود آماده کردم، تهیه کردم، توفیر کردم به اصطلاح، لما وفرت المال خبرتو، خبر شدم ان الارض وقف، این زمین وقفه، پس که بیع رو انجام دادن خلاص شده و بخوام پولش بدم، به من خبر دادن که این زمین وقفه. فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه. من فرمود لا يجوز شراء الوقوف، وقفها رو نمیشه خرید. لا تدخل الغلة، منافع این زمین رو هم در ملک خودت داخل نکن، مال دیگریست، منافعش هم مال موقفون علیه. ادفعها الى من اوقفت علیه، زمین رو بده به کسی که بر او وقف شده باشه، بر موقفون علیه. قلت لا اعرف لها ربا، من مالکی برای اینا نمیشناسم کیه، فقط میدونم وقفه، وقفه بر کی، کیه مالکش، وقفه چه ذریه کیست، ذریه که وقف شده برش کیا هستن، من نمیشناسمشون. قال تصدق به غلتها، یا اگر نمیشناسی خیلی خوب، منافع این زمین رو هم صدقه بده. خودش رو که میگه ولش کن، ادفعها، غلهی منافعی رو هم که داشته بده به اصحابش، اگه میشناسی، نمیشناسی صدقه بده، مجهول المالکی. اینجا یه اشکال سر غلته ها هست که خب این آقا زمینی رو خریده، وقف بوده این زمین، غله زمین یعنی آنچه را که در این زمین زراعت میشه و کشت میکنه، غله که دیگه مال موقوفون علیه نیست، مال خودشه، چون از زرع الزارع حتی اگر در زمین مغصوب باشه، زمین رو کسی غصب کنه از مالکی یا از وقفی و درش چیزی بکاره، بذر مال خودش باشه، قهرن زرع مال خودشه. لیس از زرع لمالک الارض بل زارع یعنی لمالک البذر. نمیشه کشتن ولی باز بعضش مال یکی دیگه است، باز مال علیه این که نیست دیگه. غله زمین قهرن مال زارعینه، مال زارع اول زارع دوم هر که بخواد باشه. ظاهر ارز زمینه که ارز تنها خرید مجرد از غله، غله رو خودش مثلا داخل کشت کرده و در آورده، کسی دیگه هم کشت کرده باشه باز اون مالکه دیگه، وقف نیست اون غله. پس غله که وقف نیست. چگونه امام فرموده است بر این که لا تدخل الغله فی ملک و ادفعها الى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلته. این اشکال رو دو شکل جواب میشه داد. یکی این که مراد از غله زرع اون زمین نباشه، بلکه غلته ها یعنی منفعته ها. اون وقت منفعت زمینی که ملک دیگری است عبارت از اجرتشه، اجرت المثل و قیمت المثل اون انتفاعی است که از اون زمین برده شده. چون در غصب درسته از زرع الزارع، ولی علی الزارعه و علی مالک البذر به صاحب الارض اجرت و انتفاع به ارزه به زمینه، اجرتش را بر اوست. پس غله ایجا به معنی مطلق منافعه، منفعت مقصود از غله غلات اربع نیست. معنای لغوی غله هم شاید منفعت باشه، نه خصوص مزروعات. غله یعنی ما نفع الشیء. اون وقت زراعت یه نفعی است، نفع عینیه، و اجرت اون زمین اینم نفع زمینه در حقیقت. اجرت مثل اون زمین و مالیت اون انتفاع به اون زمین اینم غلت الارض در حقیقت لغتا. پس اینجا اراده شده از غله این معنا، یعنی قیمت منافع منفعت زمین، قیمت منفعت استفاده زراعتی از زمین، این اجرت زمینه در حقیقت. اینه باعث بده به صاحب زمین از زرع الزارع، ولی نمد جانن در قبال اینکه زمین را گرفته به کار استفاده کرده، اجرت المثل کاشتن اون زمین را مالک زمین در مورد غصب و امثال غصب همچنین سه اجاره، اونجا اجرت المسمی است، اینجا اجرت المثل را مالک زمین بر اون زارع غاصب داره. اینجا پس اینکه غله گفته یعنی منفعت زمین. حالا منفعت زمین هر چی میخواد باشه، مخصوصا درش ذکر نشده بود که زراعتی آمده. زمین رو خریده برای چی؟ شاید برای زراعت اصلا نخریده بوده، برای سکونت خریده بوده، برای اینکه یه استفاده دیگه ازش بکنه. فرض زرع که نکرده بود، نگفته بود لا تدخل الغله مزروعات اون زمین در ملک خوده. غله مطلق منافع، هر منفعتی داشت این زمین این منفعتش وارد نکن. اون وقت کسی اینجوری بگه اینجا مقصود از این منفعت یعنی اون اجرت المثل رو که در این زمین هست این را داخل در ملک خودت نکن. کنایه از این که بر ندار داخل در ملک خودت نکن، یعنی بر ندار برای خودت، این رو باز بدی ضمن اموال خودت نباشه. البته این معنا خیلی خوب بود اگر یه مقداری با این لا تدخلها فی ملکک مخالف نبود. چون ظاهر لا تدخل الغله فی ملکک اینی که نظر به یک غله عینی است، اگه داخلش نکن، نزدیک مثل جایی که بگیم نزدیک این مال نشو، این مال داخل در مال حرام را داخل در اموال خودت، قاطی اموال خودت نکن. لا تدخل الغله فی ملکک ظاهرش اینه. در صورتی که اگه مراد از غله اجرت المثل باشه، اجرت المثل عینی نیست، ذمی است. کسی که مال کسی رو غصب کنه، زمینی کسی رو غصب کنه، یا مثلا منزل کسی رو غصب کنه و انتفاع کنه، منافع اون منزل و منافع اون زمین که اجرت المثل باشه مال مالکه، مغصوب منه. ولی عینی نیست، ذمی است. به این معنا که ذمه این آقا مجبور میشه به اجرت مثل این وال، ولی آنچه که از اعیان خارجی داره همش مال خودشه. اعیان خارجی ملک خودش میشه. چون اعیان خارجی هیچ کدوم متعلق حق صاحب زمین نیست. چون صاحب زمین در اعیان مال حقی نداره. اگر مالک بذر خودش بود، نه صاحب زمین در اعیان حقی نداره. در سکونت که دیگه روشن‌تر اونجا. کارهای دیگه اگر انجام بگیره روشن‌تر. پس بنابراین در اگر مراد از غل منفعت بالمعنى الاعم بود، که معنای لغوی غله هم شاید همین باشه، و در اینجا اراده بشه ازش منافع زمین به معنای اجرت المثلی رو که این زمین داره که بایستی بدن به اصحابش، خب این اجرت المثل شیء عینی نیست. تو یدخله فی ملکک، لا تدخله فی ملکک، تدخلها فی ملکک. با اینکه ظاهره ولا تدخل الغلت فی ملکک، نظر به عینه، یک منفعت عینی رو دیده امام، میگه این منفعت عینی رو نزدیکش نشو، قاطیش هم نکن با اموال خودت. این مال منفعت عینی را با اموال خودت قاطی نکن، چون مال حرامه، مال موقوفه، موقوف علیهمه، بلکه بایستی بهشون پرداخت کنی یا صدقه بدی. اگر لا تدخله فی ملکک نبود، این معنا خیلی روشن و راحت میشه این معنا رو ما بکنیم برای این. لا تدخله فی ملکک با این جور نیست. ظاهرش اینه که یک منفعت عینی رو در نظر داره، یعنی عین خارجی رو نگاه کرده امام و گفته او غله این زمینه. وقت اشکال برمیگرده که غله زمین اگر منافع عینی مثلا مزروعات و اینا باشه، اینا که تابع زمین نیست، اینا تابع در ملکیت ملک مالک بذره. بله؟ لا تدخل نیست، لا تدخل الغلته، لا، نه، لا تدخل الغلته فی ملکک، اونم درست، اونم همونجور بر نمی کنه. یعنی منفعت ظاهرش این لا تدخل فی ملکه این چیز عینی در نظر داره، نه اینکه اون اجرت المثل تدخل فی ملکه معنی نداره. اجرت المثل در ذمه‌شه. لا تدخل الغله مخصوصا با قرینه ادفعها، نه داخل نکن بلکه دفعش کن. علا کل حال، پس بنابراین ظاهر لا تدخل الغله فی ملکه اینه که این یک منفعت عینی در نظر داره و این در اینجا جور نیست، مگر اینه کنایه بگیریم. لا تدخل تو مالک نمیشی، این خیلی خلاف ظاهره. لا تدخل یعنی که مالک نمیشی. بنابراین چرا دیگه منفعت در ذمه این آقا موقوف علیه، مالکن در ذمه این آقا اجرت المثل این استفاده از زمین را، مثل زمین مغصوب. اگر کسی زمین را غصب کرد و با بذر خودش کاشت، غاصب مشغول ذمه است برای مغصوب من، به اجرت المثل استفاده از زمینه. موقوفون علیهن مالک زمین هن بالوقف، اگر وقف ضروری باشه، و مالک منافعتشون هستن به تبع، با این فرق که منافعشون میتونن تصرف کنن، ولی عین موقوفون علیه رو نمیتونن نقل و انتقال بدن. منافع اساسا وقف وقتی میشه به جهت تسبیل منفعت بر موقوفون علیهن، به جهت اینه که اون منفعت رو برای موقوفون علیهم قرار بدن که اون رو داشت تصرف کنن، و در عین موقوف رقبه موقوف تصرف نکنن. بنابراین این معنا مواجه با این اشکاله که مراد از غله مطلق منفعت باشه که شامل اجرت المثل و امثال اینا باشه. معنای دیگری شده برای این روایت از این نظر البته که مراد از غله اون چیزهایی است که زرعهایی است که تابع زمینه. اگر منافعی در این عرض بوده که تابع زمین باشه، فرض کنید در این زمین خاک مخصوصی باشه، بله، معادنی باشه، مسائل از این قبیل، درختی چیزی داشته باشه، زمین ممکنه درش درخت‌هایی باشه، درختی که از اول بوده گذاشتن برای استفاده، و زمین اهم از این که کشت شده باشه یا کشت نشده باشه، درش اصلا نشده که این زمین بی کشت و زرع است مطلقا. ممکنه درخت هایی باشه، مخصوصا درخت های موقوفه، از درخت هایی هم با زمین معمولا این درخت های توت را وقف میکنن، خیلی جا هست زمین با درخت هاش وقفه، درخت های از این قبیل وقف عام هست باشه برسه وقف خاص. هم میکنیم روایت رو بر این معنا، غله یعنی آنچه که در این زمین بوده از منافع عینی، که این منافع عینی ممکنه نوع خاک باشه، نوع بعضی از سنگ های مخصوصی اگر توش باشه، فرض کنید آبی باشه توش، چاهی باشه توش، درختی باشه توش، درخت های کهنی باشه که احتمالا از اول اینها هم ضمن وقف تابع زمین بوده در موقف بودن، اینها این قبیل اشیاء که در این زمین باشه، اینها غلات عینی زمین هستن. امام بگه اینها رو داخل نکن در ملک، لا تدخلو این غلات رو، اما نظر به استفاده دیگری از زمین نداره. فرض نکرده سائل که حالا من از زمین استفاده کردم، اجرت المصر بخوام بدم ندم، نظر به همون زمینی است که گرفته و توش یه مقدار منافع هم هست، که معمولا هم زمین های زراعتی این چنین منافع کلی یا جزئی داره. به این ترتیب روایت رو حمله بر این معنا کنیم، غله، غله عینی که عبارت از این قبیل مسائل و منافع عینی است، اینا هم تابع زمینه. به این معنا که در ملکیت تابع مالک رقبه زمینه که موقوفون علیهن هستن دیگه. اینا دیگه اون منافع زمین موقوفن که در اختیار موقوفون علیه باستی قرار بگیره. اینها را امام میگه لا تدخلها فی ملکک، اگر آبی داره از این آب بر ندار، اگر سنگ مخصوصی داره بر ندار، خاک خوبی داره بر ندار، درختی داشته باشه در درخت ها ثمره‌ای داشته باشه، چوبش به درد بخوره، الی آخر اینا هیچ کدومشه نمیتونه برداری. غله زمین است و اینا هم تابع زمین در ملکیت، مالک موقوفون علیه مالک این منافع ان، اونها باید تصرف کنه. ادفع الی اصحابها، اگر میشناسی، اگر نمیشناسی تصدق با مجرور المالک تصدق بکنی. که این معنای دوم بهتر از معنای اوله و اقرب به انسب با همون لا تدخل الغلت فی ملکک و با روایت. حالا به این روایت استدلال شده بر عدم جواز، چون تصریح شده به عدم جواز، گفته لا یجوز و شراء الوقوف، به عنوان کلی کبرای کلی هم ذکر شده لا یجوز، و استدلال ما به این استدلال آقایم به این فقره است، لا یجوز و شراء الوقوف. سند روایت هم تا ابن ابی علی ابن راشد درسته، ابی علی ابن راشد هم قابل تصحیحه، حالا به یک یا به مدح بعضی مثل مرحوم شیخ مدحش کرده شیخ طوسی، یا به بعض قواعد دیگری ابی علی ابن راشد رو هم شاید بشه درستش کرد. این ترتیب روایت از سند تمام میشه، دلالتش هم گفته میشه دال بر لا یجوز شراء الوقوف، دال بر کبرای کلی عدم جواز بیع و شراء وقفه. این کبرای کلی ثابت شد به این روایت. در اینجا هم اشکالاتی شده بر این استدلال که ان شاء الله این استدلال اشکالات خواهد آمد.